بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 52، سطر 8. و بالجمله لا شبهه فی ان النسبه لا یقل ان توجد فی الخارج الا بوجود رابطه لا فی نفسه. بعضی ها گفته بودند که وضع در حروف عام است و موزون له خاص. مرحوم اصفهانی این مدعا رو قبول ندارن و میخوان ردش کنند. قبل از اینکه این مدعا رد بشه گفتن مقدمه ای ذکر میکنیم که در اون مقدمه فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی رو میگیم. ما دیروز وارد این مقدمه شدیم و بیان کردیم که این چنین نیست که معنای اسمی و معنای حرفی یکی باشد و با لحاظ تفاوت کند، یعنی به این صورت باشد که اون معنای واحد رو اگر استقلالاً ملاحظه کنیم بشود اسمی و اگر عالیاً ملاحظه کنیم بشود حرفی. این چنین نیست، بلکه معنای اسمی ذاتی است جدای از معنای حرفی و لحاظ تأثیری نداره. البته اگر معنای اسمی و حرفی واحد باشند لحاظ دخالت خواهد کرد و نقش داره، اثر داره. لحاظ استقلالی معنای اسمی درست میکنه، لحاظ حرفی هم، لحاظ عالی هم معنای حرفی درست میکنه. این در صورتی است که معنا واحد باشه، یعنی معنی اسمی و حرفی یکی باشه، وقت لحاظ دخالت میکنه. دیروز هم که ما بحث میکردیم و میگفتیم لحاظ دخالت دارد ولی دخالتش در ذهن است، این در فرضی بود که ما برای معنی اسمی و معنی حرفی وحدت قائل باشیم، ولی آخر سر ادعا کردیم که این دو معنا واحد نیستند بلکه ذاتشون متفاوته و وقتی ذاتشون متفاوت شد به حاضر دیگه دخالت ندادیم. الان هم همین کار رو میخوام بکنیم، الان هم میخوام بیان کنیم که لحاظ دخالت نداره. ذات این از ذات اون جداست که احتیاج به لحاظ هم نیست. ایشون میفرمد که اصلا معنای حرفی قابل لحاظ استقلالی نیست تا شما با لحاظ استقلالی معنای اسمی قرارش بدهید. یعنی همون حرف دیروز رو داره تکرار میکنه. دیروز میگم اگر معنا واحد باشد میتوانی با لحاظ استقلالی اسمیش کنی، با لحاظ عالی حرفیش کنی، ولی معنا واحد نیست، معنا متعدد است. پس جا نداره که با لحاظ استقلالی و عالی ملاحظش کنی. یه معنا نیست که دوتا لحاظ روش بیاد. اون معنای استقلالی جداست، معنای عالی هم جداست، لحاظ توش نیست. خود اون معنا مستقله، خود این معنا عالیه، لازم نیست با لحاظ عالیش کنی یا مستقلش کنی. اون معنا مستقل است، اسمی است. این معنا غیر مستقل است، حرفی است. بعد میفرماد معنای حرفی را که غیر مستقل است هر چقدر بخوای لحاظ استقلالی کنی مستقلش نمی کنی. اصلا نمیشه لحاظ استقلالی کنی. چرا نمیشه لحاظ استقلالی کنی توضیح داده میشه. توجه کردی؟ مطلب رو میخوام شروع کنم، ت تکرار مطالب دیروزه، ولی به ذهنتون خطور نکنه که با مطالب دیروز نمیسازه، کاملا با مطالب دیروز سازگاره. منتها مطالب دیروز که لحاظ استقلالی و عالی توش مطرح میشد، در فرضی بود که ما معنای اسمی و حرفی رو واحد بگیریم، اون وقت یادش که با لحاظ استقلالی و عالی متعددش کنیم. ولی ما که اینو قبول نکردیم، ما معنای اسمی و حرفی رو دوتا گرفتیم، پس اصلا لحاظ دخالت ندادیم، دیروز هم دخالت ندادیم، الان هم دخالت نمیدیم، پس حرف امروزمون و حرف دیروزمون ناسازگار نیست، تأکید حرف دیروزه. ایشون میفرماد که اگر بخواهیم معنای حرفی رو در خارج ایجاد کنیم، راهی نداری جز این که فی غیره ایجادش کنیم. فی نفسه نمیشه ایجادش کرد، حتی لحاظ استقلالی هم نمیتوانی بیاری و او رو فی نفسه کنی. چرا نمیتونیم لحاظ استقلالی بیاریم؟ چون چیزی که لحاظ استقلالی میشود ماهیت هست و معنای حرفی ماهیت نیست، ماهیت نداره. شما اگر بخوای لحاظ استقلالیش کنی و با لحاظ استقلالی ماهیتش کنی، جور نمیشه، نمیتونه. اگر لحاظ استقلالیش کردی و ماهیت قرارش دادی، وقتی تو خارج موجودش میکنی به وجود نفسی موجود میشه، در حالی که معنی حرفی در خارج نمیتونه به وجود نفسی موجود بشه. دقت میکنی چی عرض میکنه؟ ایشون به این صورت وارد میشه. اول میگه معنای حرفی رو در خارج فی غیره باید ایجاد کرد، نمیشود فی نفسه ایجاد کنید. این حرف اولشه. بعد میگه با لحاظ استقلالی هم نمیشه معنای حرفی رو مستقل کنی، زیرا اگر مستقل کردی ماهیت میشود و اگر ماهیت شد در خارج به وجود نفسی موجود میشه، در حالی که الان گفتیم به وجود نفسی نمیشه موجودش کرد. پس لحاظ استقلالی نمیتونی دربارش داشته باشی. اول قبول میکنه که وجود معنای حرفی در خارج فی غیرهه، بعد با این مطلب که قبول کرده حرفو ادامه میده، میگه نمیتونی مستقل لحاظش کنی، زیرا اگر مستقل تونستی لحاظش کنی معلوم میشه ماهیته، و اگر ماهیت شد وقتی میاد بیرون فی نفسه موجود میشود، در حالی که معنی حرفی گفتیم فی نفسه موجود نمیشود. پس ماهیت نیست، پس لحاظ استقلالی ندارد، یعنی معناییست عالی و حرفی، دیگه نمیشه اسمش کرد، نه با لحاظ استقلالی میشه اسمش کرد نه با چیزی دیگه. پس معنای حرفی جدای از معنای اسمی است، با معنای اسمی یکی نمیشه. از میکنم مطلب تقریبا تکرار حرفای گذشته است، اونجا با این بیانی که گذاشتم. صفحه 52 هستیم، سطر 8. و بالجمله لا شبهه در این که نسبت که یک معنای حرفی است، لا یوقل ان توجد فی الخارج، ممکن نیست در خارج موجود شود، الا به وجود رابط، یعنی وجود فی غیره، لا فی نفسه. اون رابط رو من تبدیلش میکنم به فی غیره تا لا فی نفسه عطب شود بر اون فی غیره. اینطور عبارت اینطور میشه، الا به وجود فی غیره لا فی نفسه. خیلی عبارت راحت معنا میشه. معنی طبیعی معناها، در حالی که طبیعی معنای این نسبت اگر قابل لحاظ استقلالی بود، ما که معتقدیم قابل نیست، یعنی نمیتونی لحاظ استقلالی کنی و او را تبدیل کنی به معنی اسمی، اصلا قابل لحاظ استقلالی نیست، یعنی قابل تبدیل شدن به معنی اسمی نیست، در حالی که اگر قابل لحاظ استقلالی و قابل تبدیل شدن به معنای اسمی می بود و می تونست این معنای حرفی معنای اسمی هم باشد، لکان من الماهیات تامت فی اللحاظ، ماهیتی می شد که متعلق به طور کامل متعلق لحاظ قرار می گیره، که دیروز هم اینو گفتیم که ماهیت رو ما می تونیم لحاظ تام کنیم. وحیه اما اگر ماهیت میشد، هیه ماهیت قابل وجود نفسی است، پس نسبت هم قابل وجود نفسی میشد، در حالی که اول گفتیم قابل وجود نفسی نیست. دقت کنید این عبارت رو من خوندم، معنا کردم، توضیح هم دادم. حالا میخوام قالب منطقی بهش بدم. لوکان قابلن للحاظ الاستقلالی مقدمه. قیاس قیاس استثنائی، این لوکان قابلن للحاظ الاستقلالی مقدمشه. لکان من الماهیات تامت فلحاظ تالیشه. وحیه قابلتون للوجود نفسی تابع تالیه، متفرعه بر تالیه. ملازمه رو لازم نیست اثبات کنه، چون اگر چیزی قابل لحاظ استقلالی بود از ماهیات تامه فل لحاظ، اینو دیروز هم گفتیم و مطلب جا افتاده ایه. شیعی که قابل لحاظ استقلالیست ماهیته، این جا افتاده است، ملازمه اثبات شده است، احتیاج به اثبات نداره. ولی تالی رو باید باطل کنه. تالی رو چطوری باطل میکنه؟ و بل جملت لا شبهت فی ان نسب لا یقل ان توجد فی الخارج الا به وجود رابط لا فی نفس. این بیان بطلان تالیه که قبل از قیاس آورده، این بیان باطل میکند متفرع بر تالی را، یعنی هیه قابلتون للوجود نفسی رو باطل میکنه. با باطل کردن متفرع اصل تالی را باطل میکنه. اصل تالی که باطل شد، مقدمه باطل میشه. توجه کردین چطوری استدلال کرد؟ اون بطلان تالی ایشون مقدم آورد، نه بطلان تالی رو، بطلان متفرع بر تالی رو. و این قانونه که گاهی از آقا در قیاس استثنایی متفرع بر تالی رو باطل میکنن، بعد تالی باطل میشه، تالی که باطل شد مقدمه باطل میشه. ایشون این کارو کرده، اول متفرع بر تالی رو باطل کرده، بعد قیاس رو منظم کرده، دیگه بقیهش رو به خود ما واگذار کرده. ارتباط مطالب یعنی تنظیم قیاس به خود ما واگذار شده. ایشون هم تنظیم کرده، خوب هم تنظیم کرده، منتها صورت منطقی نداره.
اینجوری میشه نسبت قابلیت وجود نفسی نداره، پس ماهیت نیست، پس لحاظ استقلالی نداره.
بله. حالا اینطوری که ایشون گفته منظمش کنیم. لوکان قابلن للحاظ الاستقلالی ارشد مقدمه، لکان من الماهیات تالیه، هی قابلتون للوجود نفسی فرع بر تالیه. بعد میگه قابلتون للوجود نفسی نیست، چون لا شبهت فی ان نسبه لا یقل تا آخر. پس قابل للوجود نفسی نیست، اگر قابل للوجود نفسی نیست پس من الماهیات تامه نیست، اگر من الماهیات تامه نیست پس قابل لحاظ استقلالی نیست، اگر قابل لحاظ استقلالی نبود پس معنی اسمی نیست. معنی حرفی هست ولی معنی اسمی نیست. از اینجا چشم میکنیم که معنی حرفی و معنی اسمی از هم جدا یکی نیستند. همون مدعای اول رو داره اثبات میکنه، همونی که دیروز اثبات کرد داره اثبات میکنه، اون تا با بیان دیگر. بعد این مطلب رو تاکید میکنه، دو مرتبه داره تاکید میکنه، میگه که ربط و نسبت چه معنای حرفی است؟ قابل نیست که وجود نفسی و وجود محمولی بگیرد، و این عدم قابلیت نشان می‌دهد که لحاظ استقلالی قبول نمی‌کند. می‌بینید دوباره در حرف رو تکرار می‌کنه. این که معنای حرفی قابل نیست که وجود نفسی بگیرد، وجود محمولی بگیرد، کاشف از این است که لحاظ استقلالی قبول نمی کنه. در واقع باید اینطور بگیم، کاشف از این است که ماهیت تامه نیست، و ماهیت تامه نبودنش باعث می شود که لحاظ استقلالی قبول نکند. این وسط یه چیزی رویشون جا انداخته، یعنی حذف کرده، تقدیر گرفته. از عبارت اینطوره، قابل این که معنای حرفی قابل وجود محمولی نیست، کاشف از این است که ماهیت نیست و ماهیت نبودنش باعث این است که لحاظ استقلالی نپذیره. ایشون اینطور میگه، میگه این که قبول نمی کند وجود نفسی را کاشف از این است که لحاظ استقلالی نمیپذیره. این وسط ماهیت نبودن رو حذف میکنه و تقدیر میگیره. اون وقت تقدیر گرفته رو دوباره توی قیاس استثنایی بعدی میاره، میگه والا یعنی اگر قابل لحاظ استقلالی میبود ماهیت بود، در حالی که ماهیت نیست پس قابل لحاظ استقلالی نیست. توجه میکنید قیاس تو همدیگه پیچیده میشه و مطلب با چند قیاس تو در تو اثبات میشه، یعنی قویاً اثباتش میکنه. اینو دیگه چون مطلبش تقریبا تکراریه من توضیح زیادی نمیدم، فقط نظم عبارت رو بیان میکنم. فعدم و قابلیت ربط و نسبت لل وجود نفسی المحمولی، این که ربط و نسبت قابل نیستن که وجود نفسی و محمولی را بپذیرند. ببینید عبارت چطوری معنا میکنن، ربط و نسبت فاعل قابلیته، لل وجود نفسی المحمولی مفعوله، یعنی ربط و نسبت قابلیت ندارن که وجود نفسی و محمولی داشته باشن. این قابلیت نداشتن کاشف از این است که تصور نمی شود که نسبت در حد ذاتش بتواند لحاظ استقلالی رو قبول کند. فی حد ذاتها نمیتونه قبول کنه. قید فی حد ذاتها رو میخوام توضیح بدم. نسبت رو اگر شما به تعبیر اسمی بیارید اون ممکنه لحاظ استقلالی بشه. شما ممکنه حرفی مثلا حرف من ابتدائیت رو میرسونه، ولی ابتدائیتی که من او رو افاده میکند ابتدائیت اسمی نیست، ابتدائیت ربطیه، ابتدائیت حرفیه. شما میتونید این رو تبدیلش کنید به ابتدائیت اسمی، اون وقت در این صورت لحاظ استقلالی میشه. اما فی حد ذاتها لحاظ استقلالی نمیشه، من رو نمیشه لحاظ استقلالی کرد. ولی اگر تبدیلش کنید به ابتدائیت میتونید لحاظ استقلالی بکنید. فی حد ذاتها من قابل لحاظ استقلالی نیست، اما اگر تبدیل شود و ذاتش عوض شود و بشود ابتدائیت قابل لحاظ استقلالی است. نسبت هم همینطوره. نسبت هم شما اگر اون واقع نسبت رو نگاه کنید که بین المنتسبینه، اون یه معنی استقلالی نیست و لحاظ استقلالی نمیپذیره. بله اگر بتونید به معنی اسمی تبدیلش کنید اون معنی اسمی رو میتونید لحاظ استقلالی کنید. پس قید فی حد ذاتها در اینجا مهم بود که ایشون آورد. لا یا تصور ان یکون لنسبه فی حد ذاتها قبول لحاظ استقلالی. این نسبت رو خود نسبت رو نگاه کنید لحاظ استقلالی نمیپذیره، مگر نسبت رو به معنای اسمی تعبیر کنی اون معنای اسمی رو بخواهی لحاظ استقلالی کنی. خود نسبت، حالا اینو توجه کنید، خود کلمه نسبت اسم است بر اون حالتی که ما ازش تعبیر رو به ربط بین منتسبین میکنیم، حالتی که در خارج اتفاق میفته. اون حالتی که در خارج اتفاق میفته فقط یه حالته، استقلال نداره. ولی کلمه نسبت که اسم بر اون حالته، این میشه یه من اسمی، اینه میشه شما لحاظ استقلالی بکنید. شما الان نسبت رو لحاظ میکنید به طور کلی، کاری هم با منتسبینش ندارید. البته منتسبین مبهمی در نظر میگیرید، ولی نسبت رو لحاظ میکنه، میگید نسبت یه امریه دیگه، بلکه خودش یه چیزیه. اما اون نسبتی که در خارج اتفاق میفته که اون حالت ربطه، اون معنی حرفیه، اونو نمیشه لحاظ استقلالی بکنید. و الا یعنی اگر این نسبت فی حد ذاتها لحاظ استقلالی رو قبول کند، کان فی تلک حال، یعنی در این حالتی که لحاظ استقلالی رو قبول کرده، کان ماهیتن تامتن فی لحاظ، ماهیت تامه فی لحاظ میشه. خب حالا ماهیت تامه فی لحاظ میشه چی میشه؟ میفهمد و مثلها کان قابلا للوجود نفسی. اگر ماهیت شد باید وجود نفسی رو قبول کنه، در حالی که اول فرض کردیم عدم و قابلیت ربط و نسبت للوجود نفسی المحمولی، اول فرض کردیم قبول نمی کنه. و مثلها مبتداست. اذا کان قابلا للوجود العینی، کان قابلا للوجود نفسی خبرشه. اونطور کان دوم جواب اذاست، کان اول هم شرطه. و مثل چنین ماهیت تامه ای، ماهیت تام یعنی ماهیت تام فله هاست نه ماهیت تام. ما ماهیت تام داریم، ماهیت ناقص داریم، کارم به لحاظ نداریم، جنس ماهیت ناقصه، نو ماهیت تامه. اینجا وقتی میگه تام، قید فله هاست و پرسرش میاره که اشتباه نکنید، منظورون از تام و ناقص اون تام و ناقص نیست، منظورمون اون ماهیت ناقص جنسی یا ماهیت تام نوعی نیست، منظورمون تام فلحاظه که نصلا کاری به اون تقسیم نداره. یه تقسیم داریم برای ماهیت که یا تام است یا ناقص، تامشو مثال میزنیم به نوع، ناقصشو مثال میزنیم به جنس. این تقسیم اصلا اینجا مطرح نیست، اینجا تقسیم مطرح است که تام فلحاظ و ناقص فلحاظه، یعنی ماهیتی که نه در ذاتش تام است، در لحاظش تام است. اون ماهیت ناقص فلاز اصلا ماهیت نیست. و مثلها اذا کان قابلا للوجود العینی، مثل چنین ماهیتی که تام فلحاظه اگر قابل وجود عینی باشد، کان قابلا للوجود نفسی، در حالی که گفتیم ربط و نسبت قابل وجود نفسی نیستند، پس ماهیت نیستند، اگر ماهیت نبودند پس قبول لحاظ استقلالی نمی کنند، در حالی که معنی اسمی قبول لحاظ استقلالی می کنند. پس معلوم میشه معنی حرفی و معنی اسمی فرق میکنه. و هو المطلوب. خب مطلب با چند بار تکرار تبیین شد و تکرارها همه مفید بودن، بیفایده نبودن. حالا سوال مقدری رو میخوام جواب بدیم. ما الان در آخر حرفمون ادعا کردیم که اگر این نسبت ماهیت باشد قابل وجود نفسی است. معترض میگه که بله، حرفو تموم کنم، حرف معترض زود گفتم. ما گفتیم که اگر این نسبت لحاظ استقلالی بپذیرد و در نتیجه ماهیت باشد، اگر خواست در خارج موجود شود به وجود نفسی موجود می شود، در حالی که در خارج به وجود نفسی موجود نمی شود. یه حرف ما بود دیگه. معترض میگه اینی که در خارج به وجود نفسی موجود نمی شود، نه به خاطر این است که لحاظ استقلالی قبول نمی کند، بلکه به خاطر این است که وابسته است به یک شیء، وابسته به منتسبینه. چون وابسته به منتسبینه وجود نفسی قبول نمی کنه، نه چون لحاظ استقلالی نمی پذیرد. پس بگو لحاظ استقلالی می پذیرد و در این حال وجود نفسی قبول نمی کند. یعنی علت این که این وجود نفسی قبول نمی کند قیامش بالغیر است، نه عدم قابلیتش للحاظ استقلالی است تا به نفع شما باشه. معترض اینو میگه، ایشون جواب میده قیام بالغیر با وجود نفسی منافات نداره. که شما بگید تا چون قیام به غیر دارد وجود نفسی نمیپذیرد. هر از قیام به غیر داره وجود نفسی میپذیره، پس قیام به غیر مانع وجود نفسی نیست. این عدم قابلیتش للحاظ الاستقلالی مانع وجود نفسی شده، همونی که ما گفتیم. پس توجه کنین، ما گفتیم که چون لحاظ استقلالی نمیپذیرد پس وجود نفسی ندارد، که لحاظ استقلالی نفی کردیم. معترض میگه نه، نگو چون لحاظ استقلالی ندارد وجود نفسی نمیپذیرد، بگو چون قیام به غیر دارد وجود نفسی نمیپذیرد، پس لحاظ استقلالی براش ممکنه. علت این که وجود نفسی نمیپذیره نه به خاطر اینه که لحاظ استقلالی ناممکنه، بلکه لحاظ استقلالی ممکنه. علت این که وجود نفسی نمیپذیره قیامش به غیره. جواب میدیم به این معترض که قیام به غیر مانع وجود نفسی نمیشه، عرض قیام به غیر داره وجود نفسی نداره، وجود نفسی داره قیام به غیر داره، در این حال وجود نفسی داره. پس معلوم میشه قیام به غیر مانع وجود نفسی نیست. اون لحاظ استقلالی نداشتن مانع وجود نفسی است. پس اگر ما ثابت کردیم که نسبت وجود نفسی نداره، باید نتیجه بگیریم که لحاظ استقلالی نمیشه. فقد عرفت آنفن که مجرد لزوم قیام به غیر منافات با وجود نفسی ندارد. کیفه چگونه منافات داشته باشد در حالی که عرض از انهای موجود فی نفسه، با اینکه وجودش قیام به غیر دارد، از انهای موجود فی نفسه ولی وجودش قیام به غیر دارد. من نوجوده او فی نفسه این وجوده اینو وجودهی لغیره، وجود فی نفسش این وجود لغیرهش، یعنی قیام به غیر داره. با اینکه قیام به غیر داره وجودش وجود نفسیه، پس معلوم شد قیام به غیر با وجود نفسی منافاتی ندارد. بعد ایشون نتیجه میگیره، میگه علت اینکه وجود نفسی ندارد نقصانیست که در ذاتش دارد، نقصانیست که در ذاتش دارد، یعنی ذاتش وابسته است. توضیح این مطلب اینه که وابستگی برای شی گاهی در ذات، گاهی در وجوده. عرض در ذاتش وابسته به غیر نیست. شما میتونید بیاض رو تصور کنید بدون تصور معروض. عرض در وجودش وابسته به غیره. نمیتونید این بیاض رو موجود کنید مگر اینکه غیری موجود شود، و الا ذات عرض کاری به غیر نداره، ذاتش میشه تصور کرد بدون تصور غیر. اما نمیشه این ذات عرض رو بدون وجود غیر موجود کرد. پس این ذات در وجود وابسته است، در ذات وابسته نیست. لذا عرض رو نمیگیم ذاتش ناقصه، ذاتش ماهیته، نمیگیم ناقصه، ماهیت تامه. وجودش رو میگیم ناقصه، برخلاف ربط، برخلاف معنای حرفی. معنای حرفی در ذاتش ناقصه، یعنی ذاتش وابسته است، کار به وجودش نداریم. ولی خب وقتی ذات وابسته باشه به تبع وجودم وابسته میشه، ولی این فقط وجودش وابسته نیست، این ذاتش وابسته است. بنابراین علت این که معنای حرفی وجود فی نفسه ندارد نقص در ذاتشه. اگر نبود نقص در ذاتش، قیام به غیرش مانعی نداشت، همونطور که این قیام به غیر در عرض هست. پس علت این که وجود نفسی برای معنای حرفی ما در خارج نداریم نقص ذاتشه، نه وابسته بودن وجود، نه قیامش به غیر. قیام به غیر در عرض هم هست، در حالی که نقص ذات در عرض نیست. و وجود نفسی برای عرض ممکنه. پس معلوم میشه اونی که عامل عدم قابلیت وجود نفسی است، نقص ذات است، نه وابسته بودن به غیر و قیام به غیر داشتن. از اینجا کشف میکنیم که معنی حرفی نقص ذات داره، معنی اسمی نقص ذات نداره، پس این دوتا یکی نیستن دوتا. فکون و نسب حقیقتن امرن قائمن بالمنتصبین لم یکن مانعن. اون لو لم یکن نقصانون فی حد ذاتها که به صورت جمله معترضه بین دو خط تیره نوشته، فعلا نظر نکنید، اینطور بگید فکون و نسب حقیقتن امرن قائمن بالمنتصبین لم یکن مانعن ان وجودها فی نفسها. این که نسبت قائم به دو طرف هست، قیام به غیر دارد، مانع از وجود فی نفسه داشتن این نسبت نیست، مگر اضافه قائم به دو طرف نیست؟ اضافه قائم به دو طرفه، ولی ماهیته عرض دیگه. بالاخره صرف قیام به دو طرف داشتن مشکلی درست نمی کنه، مانع وجود فی نفسه نمیشه. این نقص ذاتیست که باعث می شود که وجود فی نفسه قبول نکنند. اگر این نسبت فکون نسبت حقیقتن امرن قائمن بالمنتصبین مانع از وجود این نسبت فی نفسه ها نیست، اگر نبود نقصانون فی حد ذاته ها، اگر نقصانی فی حد ذات نسبت نداشتیم، این تعلق به غیر مانع نبود از قبول وجود نفسی. این که میبینید قبول وجود نفسی نیست، کشف کنید که ذات ناقصه، نه چون تعلق به غیر هست، تعلق به غیر در عرض هست. معنی البدیهی این است که حقیقت نسبت لا توجد فی الخارج الا به تبع وجود منتصبین من دون نفسیت و استقلال اصلا. اگر نسبت امر بله کون و نسبت امرن قائمن بالمتصبین مانع نیست، زیرا که ما بالبداهه میابیم. بله، پس این کن و نسب حقیقتن امرن قائمن بالمتصبین مانع از وجود نفسی نیست، در حالی که ما ممنوعیت از وجود نفسی رو میابیم، پس معلوم میشود که قیام این نسبت به منتصبین مانع نبوده، چیزی دیگری مانع بوده. دقت کنید، قیام به منتصبین مانع از وجود نفسی نیست، یعنی قیام به منتصبین این نسبت رو ممنوع از وجود نفسی نمی کنه، در حالی که ما در خارج میبینیم ممنوع از وجود نفسی هست. پس معلوم میشه این قیام به منتصبینش مانع نبوده، این قیام با منتصبین داشته. مانع همون نقص ذاتیشه، در حالی که بدیهی این است که حقیقت نسبت در خارج یافت نمی شود مگر به تبع وجود منتصبین بدون نفسیت و استقلالی برای نسبت. نسبت نمی تواند بدون منتصبین وجود بگیرد، بلکه اصلا نمی تواند بدون منتصبین قوام ذاتی داشته باشد، نه تنها وجود، وجود رو عرض هم بدون معروض نمیتونه وجود بگیره. ولی نسبت بدون منتصبین نه تنها وجود نمیگیرد، بلکه قوام ذاتی هم ندارد. از اینجا کشف میکنیم که نقص در ذات داره. وقتی نقص در ذات داشت مستقل نیست، پس نمیشه به لحاظ استقلالی کرد. فهیه متقومتون فی ذاتها المنتصبین. این نسبت فی ذاتها متقوم به منتصبینه، لا فی وجودها فقط، نه اینکه فقط در وجودش قائم باشد، مثل عرض باشد که در وجودش قائم است. این در ذاتش هم قائمه، به تبع در وجودش هم قائمه، به خلاف عرض. فإن ذات عرض غیر متقوم است به موضوعش، وجودش متقوم به موضوع، ذاتش متقوم نیست، بلکه لزوم قیام به موضوع، قیام عرض به موضوعش این لزوم ذاتی وجود عرض است، نه ذاتی ذات عرض. ذاتی خود عرض نیست، ذاتی وجود عرضه. یعنی وجود عرض وابسته است نه ذات عرض، برخلاف نسبت که ذاتش وابسته است نه تنها وجودش. فإن وجود العرض فی نفسه وجودش لموضوعه هست، نه ذات عرض فی نفسه ذاتش لموضوعه باشد، وجود فی نفسهش وجود لغیره، پس در وجودش وابسته است نه در ذاتش، برخلاف نسبت که در ذاتش وابسته است. و ازا کانت نسبت به ذاتها و حقیقتها متقومتن به طرفین، این دیگه نتیجه میخواد بگیره. اگر نسبت ذاتن متقوم به طرفینه، با لحاظ استقلالی نمیشود وابستگیشو برداشت، اصلا نمیشه لحاظ استقلالیش کرد تا بخواد وابستگی رو بردارید. و ازا کانت نسبت به ذاتها، نه تنها به وجودها بلکه به ذاتها و حقیقتها متقوم به طرفین، اگر ذاتن متقبل به طرفینه، فلا محاله، محال است که این نسبت رو مختلف کنید به اختلاف وجودین من از ذهن ولی. بگید من در خارج این رو مستقل میکنم، این رو وابسته قرار میدم، بعد میارمش تو ذهن، استقلال لحاظ استقلالی میکنم و وابستگیش برطرف میشه، میشه معنی مستقل. چون که محال این کار رو بکنید، این ذاتن وابسته است. اگر ذاتن وابسته است، این ذات چه در خارج باشد که وجود خارجی بگیرد، چه در ذهن باشد که وجود ذهنی بگیره، وابستگیش محفوظه. چون وابستگی مال وجود نیست، اگه وابستگی مال وجود خارجی بود میوردیمش تو ذهن مستقلش میکردیم، وابستگی مال ذهن بود میوردیمش تو خارج مستقل میکردیم. این وابستگی مال ذاته، این ذات چه در خارج چه در ذهن هست، پس وابستگی هم باشه است. نمیتونیم با اختلاف وجود مختلفش کنیم، بگیم در ذهن وابسته در خارج مستقل یا بالعکس، اصلا نمیشه اینو مستقلش کرد. فلا محال، محال است که مختلف کنید این ذات را به اختلاف وجودین، که وجودین عبارت از ذهن و این است. یعنی چیزی رو میشه شما با اختلاف وجودین مختلف کنید که چیزی میشه با وجودین مختلف کرد که ذاتش تمام باشد، بعد شما با وجودی او را چنان کنید، با وجود دیگر چنین. اما اگر این ذات در هر دو حالت موجوده، اختلاف پیدا نمی کنه. به عبارت بهتر، چیزی رو میتونید به وجودین مختلف کنید که وجود بتواند او را مختلف بسازد، ولی وجود که ذات رو مختلف نمی سازه. پس اگر ذاتی جوری بود، با وجود نمیتونید مختلفش کنید. این ذات وابسته است، با وجود نمیشه مختلفش کرد. یعنی با یک وجود وابستگیش رو حفظ کنیم، با یک وجود وابستگیش رو بگیریم. پس نسبت یا معنای حرفی در کلل وجودین وابسته است، در کلل وجودین غیر مستقله، با هیچ لحاظی نمیشه رو مستقل کرد، با هیچ چیزی نمیشه مستقلش کرد، نه با لحاظ نه با غیر لحاظ. بله، همین دیگه معنی درسته. معنای حرفی رو گفتیم، نمیشه مستقل لحاظش کنید. شما میفرمایید معنای اسمی هم نمیشه غیر مستقل لحاظ کنید، درسته. و همین شاهد بر اینه که این معنای حرفی و معنای اسمی دوتا یکی نیستن. و منه ظهر، مطلب بعدی است، اگرچه وسط مطلبی، ولی چون وقت همون شده میزنیم فجرسه بعد.